زهرا رو اینجوری معرفی میکنن. اولا که در گذشته واقعا مرد به زن افتخار نمیکرده، که در جامعه مرد سالار مرد که به زنش افتخار نمیکرده، زن به مردش افتخار میکرده،
برعکس این اتفاق میفته.
بارها حضرت امیر افتخار، یکی از افتخارات مهم، یعنی یکی از افتخار زندگیشونو زندگی در فاطمه. کنار حضرت زهرا و همسر حضرت فاطمه زهرا بودن معرفی کردن. بعد درباره حضرت میگن من همسر بتولم، یعنی خودشونو به بتول معرفی میکنن. سیده زنان عالم فاطمه، تقیه، پاکیزه، خدا ترس، نقیه، رشد یافته، نیکوکار، هدایت شده، محبوب حبیب خدا، بهترین دختران او، بهترین نسل او، ریحانه او، مادر دو سبت پیامبر، یعنی همه افتخاراتی رو که میکنن به
حضرت فاطمه، حضرت زهرا، محوریت حضرت فاطمه است. این تغییر الگو هم هست، یعنی به نوعی حتی دارن این رو اعلام جهانی و اعلام تاریخی میکنن که این الگو پذیری ها و کلیشه ها رو کنار بگذاریم و نگاه دوباره‌ای به زن و جایگاهش داشته باشیم.
خب خود حضرت رسول هم همین کار رو کردن دیگه. شما فکر کنین حبیب خدا، بالاترین مخلوق خدا، فرزند پسری براش باقی نمیمونه، دو سه تا فرزند پسرش از دنیا در بچگی زیر 5 سال میرن، دختران دیگه ای هم داره، ولی دختری که حضرت اینجوری باهاش رفتار کنن و هر بار وارد بشه بلنشن ببوسن دستشو و او رو جای خودشون بشونن، یه همچین چیزی الگو سازیه دیگه. پس بنابراین واقعیت همینه که خدا انگار که خواست به مردم دنیا بگه، یک بار به وسیله عیسی ابن مریم اینو خدا گفت،
بله،
که بابا جان من میتونم از یک خانوم عیسایی رو درست کنم که دنیایی رو به راه راست هدایت کنه. ولی دوباره به وسیله کوثر فاطمه زهرا سلام الله علیها این با صدای بلند اعلام شد. و جالب این که 11 امام و از همه مهمتر امام زمان که ابا صالح، یعنی امید تمام آرزومندان هستی، ظهور یک منجیه.
درسته. چقدر در تاریخ با اسامی مختلف دقیقا به همین منجی اشاره شده به امام زمان،
و این منجی از نسل فاطمه زهرا سلام الله علیها است.
و چی میتونه عظیمتر از این باشه و عجیبتر از این باشه، عظمتش که تکرار شده تاریخ به شکل شکوهمندتری، به شکل گسترده تری و عظیمتری. انشالله که ما بتونیم فرزندان خوبی برای مادرمون باشیم و یاران خوبی برای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. بسیار ممنونم از شما خانم دکتر، از فرمایشات شما استفاده کردیم، از کلامتون بهره‌مند شدیم. امیدوارم باز هم فرصتی باشه که در خدمت شما باشیم و از کلام شما باز هم استفاده بکنیم. با شما خداحافظی.
منم خداحافظی میکنم و از همه عزیزان التماس دعا دارم.
سپاسگزارم از شما. با شما خداحافظی میکنیم و درود بر همه شما عزیزان همراه. السلام علیک یا فاطمه الزهرا.
نیازی نیست روز سر بیاید، نباید روز خان دیگر بیاید. برای گریه این ایام کافیست، فقط گاهی صدای در بیاید. نگاهی گرم سوی کودکانش، نگاه دیگری با همزبانش. علی را بیشتر شرمنده می کرد همین لبخندهای نیمه جانش. شب داغ است، میخواهم بباریم، بیا از داغ او با هم بباریم. چه ها فهمیدی از بازوی زهرا؟ بگو مولا، بگو ما هم بباریم. سکوت و بغض و تشییع شبانه، شب دل کندن از بانوی خانه، گمانم در شب تاریک مولا خودش را میبرد بر روی شانه. خدا حافظ گل ریحانه من، بهشت روشن کاشانه من، خزان است و خزان است و خزان است. خدا حافظ بهار خانه من.
روی ماه خورشید.
امروز شاید باورمند باشیم به کسانی که آب روی زمینند، ای کاش فارغ از القاعات نیاکان و پدران و مادران و همه، با ذهنی باز و بدون پیش فرض به زندگانی این کسان می نگریستیم تا به تحقیق بفهمیم عظمت 14 آفتاب یعنی چه؟ که آفتاب در برابر نورشان چون دختی پر آزرم صورت گلگون می کند. اکاش بی پیش فرض، اکاش از دینی دیگر، از مسلکی دیگر با حقیقت 14 خورشید همیشه مواجه می شدیم. تکرار می کنیم اثر عادت و نمی دانیم حضور یک خورشید منظومه ای را بس. 14 خورشید منظومه را تغزل می کند غزل غزل. ما اثر آموزش سست و عادت می گوییم به تکرار، به دلایل مختلف تکرار می کنیم بیان که شهدی چشیده باشیم از این دریای عسل. تکرار می کنیم و گمان می کنیم اگر در آن روزگار بودیم حتما خدمتگزارانشان بودیم و مردمان آن روزگار با تصاویر ذهنیشان بارها از کنار خورشید بی‌غروب گذشتن و در خیال خواب خورشیدی خیالی دیدن. هیهات از مای در گریز، مای در فرار از خود، از خودی که همیشه با ماست. نه، این بزرگان از ما نخواستن نامشان را بخوانیم. هیهات، گاهی حقیقت می شود چون مردم چشم که نمی بینیش، بس که حجاب، بس که تصور، بس که تصویر و باید و نبایدی برای خداوندی که مطابق بندها و تفسرهای بندگان عمل نمی کنه. اهمیت ها همیشه از طرف نیروی شر در تصرف و فشار بودند و گمنام و قدرت شرور چیزهایی می گفت تا مردمان این خورشیدان فروزان را نبینند و اکثر مردم پرده ها را کشیده بودند و سعی می کردند به خود بقبولانند که زندگی یعنی ماندن و ماندگی و بوی نا، نه ماندگاری مانا. شرارت می گفت دشمن است نور، دشمن که چشم را می زند. زندگی یعنی بخور و نمیری، با رعایت قاعده مهم بچسب کلاه خود را، مبادا که مباد. چگونه کسی که تحت نظر است و هزاران دروغ و تهمت و تبلیغ بر علیه او شده و نزدیک شدن نرم نرمکش نیست دشمنی تلقی می شود می تواند رسالتش را، رسالت رساندن نور، رسالت پرمحبتش را بر انسانهای محروم موفق شود؟ تاریکی و تنفر و شرارت که با زینتهای پرزرق و برق خود را به گونه ای آراسته بودند که بسیاری برق زرقشان را با نور خطا می گرفتند. تاریکی می گفت من نورم و همگان تصدیق می کردند و هورا می کشیدند. ماجرای کفر نبود، همه مسلمان بودند، ظاهر الصلاح و ظاهرن مؤمن، همه چیز آرام بود، همه مسلمان بودند. اصلا چرا؟ چرا باید خورشید به فکر زمینیان باشد؟ او که نورش را تابیده، تلاشش را کرده، بارها برای دوستی رفته و دشمن انگار شده. چرا؟ این چه محبت لطیفی است؟ از آنانی که می دانستند اگر بیشتر بروند قربانی عشق به خواب زدگان می شوند. سرچشمه این عشق و محبت کجاست که می رفتند تا با قربانی قرب آنی با خواب زدگان یابند که خانه هایشان یخ بسته بود از زم حریر بی مهری؟ قرب آنی با یگانیا چشمه این محبت لطیف کجاست؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها سرچشمه این مهر لطیف مهرهای تابان بود. به همین خاطر امام حسن عسکری فرمودند ما حجتیم بر خلق و فاطمه حجت بود بر ما. آدمیم پر از نسیان و غفلت، اگر حجتی نبینیم که قلبمان را گرم کند و درونمان را شعله ور، خواب دنیا میبرد ما را و بعد میگوییم با خود که قصه بود، همه قصه بود و افسانه خورشید و نور. ای کاش، ای کاش حجتمان را بیابیم. کمتر از ذره نی پست مشو، مهر ببرس تا به خلوتگه خورشید رسی، رقص کنان. من ختم میکنم به آخرین سطور کتاب زیبایی از زنده یاد دکتر علی شریعتی. خواستم بگویم فاطمه دختر خدیجه بزرگ است، دیدم فاطمه نیست. خواستم بگویم که فاطمه دختر محمد است، دیدم فاطمه نیست. خواستم بگویم که فاطمه مادر حسنین است، دیدم فاطمه نیست. خواستم بگویم که فاطمه مادر زینب است، باز دیدم که فاطمه نیست. نه، اینها همه هست و این همه فاطمه نیست. فاطمه،
فاطمه،
فاطمه است.
فاطمه، فاطمه است. درود بر همه شما عزیزانی که امروز و در این ساعتهایی که گذشت همراه بودید با برنامه به نام عشق، برنامه‌ای که همراه با هم چند دقیقه‌ای، چند ساعتی تونستیم از سیره و سلوک و زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بگیم، از اخلاص و تقوای ایشون، از جهاد ایشون، از جلوه‌های امر به معروف ایشون و از تلاشی که برای زندگی کردن، برای اینکه الگوی تمام جهان باشند. درود بر شما. اما کلام پایانی ما، هنر باغبان رو گلهایی که پرورش داده نمایان میکنه. خوب مادری بوده، مادری که از او حسن و حسین و زینب به یادگار مونده. خوب مادری بوده کسی که 11 معصوم اون رو مادر صدا کنن. خوب مادری بوده کسی که 11 معصوم او رو الگو و اسوه خودشون بدونن. وقت بخیر، خداحافظ.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
سیری در تاریخ معاصر. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران. به یکی دیگه از سلسله برنامه‌های سری در تاریخ معاصر خوش آمدید. امیدوارم طی 20 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. امروز بررسی نظام آموزش و پرورش و نوسازی آموزشی ایران نسبت به قوانین مصوب مجالس ایران طی 100 سال اخیر رو در موضوع بحث داریم و همچنین این یک موضوع کلی است و با موضوع فرعی دوره مشروطیت و مجلس دوم. مهمان ارجمندی هم داریم که خدمت شما در بخش بعد معرفی خواهم کرد. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران و این برنامه سری در تاریخ معاصر هست که تقدیمتون میشه. مهمان ارجمند ما امروز جناب آقای دکتر احمد ابو حمزه، عضو هیئت علمی دانشگاه هست که سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و حضور پیدا کردید. سلام بر شما آقای دکتر.
درود میفرستم خدمت شما مجید توانمند و همچنین تمامی شنوندگانی که در سرتاسر گیتی الان صحبت‌ها و در حقیقت گفتگوی ما رو میشنوند.
با توجه به این که نظام آموزش و پرورش و نوسازی آموزشی ایران رو طی 100 سال اخیر بررسی میکنیم، ما مجلس دوم رو باید امروز بهش بپردازیم در دوره مشروطه.
نیا کنید، در دوره مشروطه گفتیم مجلس اول متاسفانه به توپ بسته شد و نتونست اونطور که شایسته هست قوانینی رو در ارتباط با موضوع آموزش و پرورش و همون معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه ایجاد بکنه. اما در مجلس دوم اولین قانونی که در حقیقت مصوب قانون مجلس شد در 28 شعبان 1328 در 12 شهریور 1289 هجری شمسی، قانون اداری معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه بود. این قانون در 3 فصل و 12 ماده خیلی جالب اومده وظایف وزیر که آقا وزیر باید چیکار بکنه، وظایف مدیر کل، ادارات وزارتخانه معارف رو کاملا روشن کرده. تو اونجا پرداخته به آموزش رایگان و اجباری، مخصوصا مثلا در ماده دوم وظایف وزیر میبینیم میگه تهیه اسباب تحصیلات ابتدایی مجانی اجباری و تعمیم تحصیلات متوسطه و عالیه. یعنی دقیقا نمایندگان مجلس میان جاپای قانون اساسی میذارن و میگن باید ما بریم به سمت تعلیم عمومی و رایگان و مجانی شدن. البته موقع هنوز بودجه خوب نیست متاسفانه ما آنچنان، برای همین میبینیم مجانی شدن رو برای آموزش برای ایتام و در حقیقت ایجاد مدارس مجانی برای ایتام در نظر میگیرن. یه پول کمی رو از مردم میگرفتن و مثلا ما میبینیم که در بند 8 ماده 4 در وظایف اداره تعلیم عمومی به رایگان و مجانی شدن آموزش برای ایتام، ایجاد مدارس مجانی برای ایتام اشاره شده. یا در ماده 4 در ارتباط با مراقبت در امور تعلیمات ابتدایی متوسطه صحبت شده و ایجاد مدارس مجانی برای ایتام، تدارک معلمین برای فنون و علوم و تدریس در مدارس، تهیه وسایل برای پیشرفت کار مکاتب حالا ابتدایی، طبع کتاب و اینها صحبت شده. همچنین تو ماده پنجش وظایف اداره معارف رو گفته، مراقبت از در امور تعلیمات عالیه، فرستادن شاگردان به خارجه. 30 نفر که به خارج میفتن، 15 نفر معلم هستن از این 30 نفر که میگن آقا شما برید درس معلمی بخونید. یا خیلی از وظایف دیگه ای رو که تو این قانون اداری معارف، یک قانون خیلی خیلی خوب در زمان خودش هست، ما میبینیم. نکته دیگه ای که در مجلس دوم مطرح میشه، تصویب قانون اجازه احداث یا افتتاح 9 باب مدرسه ابتدایی است. میبینید چقدر کم. آره 9 باب فکر نکنید برای تهران ها، نه 9 باب، 5 تاش برای تهرانه، 4 تاش برای شهرهای دیگه است. بعد چقدر؟ حالا قیمت هاشون جالبه. این افتتاح 9 باب 5 تا ماده کوچیک آوردن این قانون رو، گفتن که 5 مدرسه در تهران، 4 مدرسه در مشهد مقدس، شیراز، تبریز و کرمان، حتی اصفهان هم شاملش نمیشه، یعنی تبریز و کرمان و شیراز و مشهد هر کدوم 1 باب، و برای اون 5 تا مدرسه ماهی 250 تومان در نظر گرفتن، برای مدارس شهرهای دیگه ماهی 200 تومان به عنوان در حقیقت کارهای مالی و اعتبار این مدرسه ها. یعنی 9 تا مدرسه شما حساب بکنید، حالا 250 تومان اون موقع رو در نظر گرفتن برای مدرسه تهران، و جالبیش اینه که شرط هم گذاشتن، گفتن نصفی از این محصلین باید رایگان باشن، نصفشون با اجرت مختصری که حالا تو ماده سوم آوردن چقدر باشه، مثلا در سال اول و دوم سالانه 6 تومن بگیریم ازشون، و یا در سال سوم و چهارم سالانه 9 تومن بگیریم. اینا تو قانون مجلس ها،
یعنی اونایی که دارن باید دارن.
بله دقیقاً تو قانون مجلس، یا سال پنجم و ششم ابتدایی سالانه 12 تومن گرفته بشه. و خیلی دیگه خیلی جالب تو برنامه‌ش گفتن آقا تعداد شاگردان مدرسه نباید بیشتر از 30 تن باشه، از 30 تن تجاوز نکنیم، کلاس 50 نفر بچینیم، کلاس 60 نفر
هر
بچینیم،
کلاسی 30 نفر، هر کلاس تعداد کل مدرسه،
نه نه عده شاگردان هر کلاس درس در هر سال از 30 تن نباید تجاوز بکنه.
آقای دکتر ابو حمزه، شما دقایق پیش اشاره فرمودین به اینی که یه تعدادی از دانش آموزان باید رایگان باشن اونایی که ندارن، و یه تعدادی دیگه باید هزینه‌ای بپردازن با قیمت مصوب و مشخص. نحوه اخذ پول از دانش آموزان و عدالت در این مورد چگونه بوده؟
در کلیه کلاس‌های مدارس ابتدایی دولتی پسران می اومدن نصف از شاگردان رو مجاری میکردن به خاطر حال فقرا، نصف دیگر رو میومدن میگفتن آقا باید پول بدید. همونطور که گفتم نمایندگان مجلس مجانی و رایگان بودن تحصیلات و گسترش عدالت اجتماعی رو در تعلیم و تربیت میدیدن، اما از اون طرف هم میدیدن که آقا کسانی که پول دارن، کسانی که میتونن هزینه مدارسشون رو بدن، مثلا برای سال اول و دوم سالانه 6 تومن اون زمان رو مد نظر قرار دادن، یا برای سال سوم و چهارم گفتم 9 تومن رو در نظر گرفتم، و سال پنجم و ششم هم سالانه 12 تومن، یعنی ماهی 1 تومن اون زمان باید
مبلغ زیادی بود نسبتا
میدادن. و حالا این که ما اومدیم و در مشهد و شیراز و کرمان و تبریز و اینها گفتیم که آقا مثال میزنم این 4 تا منطقه ما مدرسه ایجاد بکنه، مدرسه دولتی، نشون میده که تو اون اینجاها درخواست زیاد بوده که آقا ما در 4 تا ایالت 4 مدرسه ابتدایی درست بکنیم، حالا ایالت های اون زمان دیگه. یا نکته دیگه ای که مثلا داریم، مثلا رئیس مجلس و کالمرک ایراداتی رو به همین مصوبه میگیره، میگه 9 تا مدرسه ابتدایی که هر یک دارای 6 تا کلاسن، که حالا اون شهرش هم اومد چگونه، 5 تا تهران، شیراز، تبریز، مشهد، کرمان، آیا این 250 تومن میتواند مثلا اینا رو افتتاح کنه، میتواند اینا رو کمک بکنه، میتواند اینها رو راه بندازه؟ مخالفه، میگه باید بیشتر بودجه بدیم، یا بیشتر در حقیقت چیکار کنیم، یا میگه باید یه صندوقی درست بکنیم، یه صندوقی که اسمش صندوق سرمایه معارف میگن هست، باید درست بکنیم و بیایم و مخارج این مدارس رو که حالا میتونه کتابخونه باشه، معلم باشه، نمیدونم کتاب باشه، بله، چیزای مختلف، میز و صندلی و چیزای تخت سیاه و چیزای مختلف، اینها رو فراهم بکنیم. میگه اگر ما فراهم نکنیم، من کلا مخالفم، ولی کاملا میگه من کاملا مخالفم، و البته او میگه که عقیده بنده باید تماما مجانی باشه، باید تماما مجانی باشه. البته دولت به دلیل کمبود بودجه و اعتبارات مالی به راحتی نمیاد و زیر نظر موضوع قرار نمیگیره و آخر سر به این نتیجه میرسن که همون موضوعی که گفتم، نصف در حقیقت رایگان باشن و نصف به سمت پول دادن. کسایی
که دارن و متمول هستن.
نکته دیگه ای که توی این دوره خب خیلی مطرح میشه، تصویب خود قانون اساسی معارف هست. خود این قانون اساسی معارف که در دهم ذی‌قعده 1329 هجری قمری در نهم آبان ماه سال 1290 حدود 110 سال پیش تصویب میشه، اینه که بعد از دو ماه، البته دو ماه بعد از اون افتتاح 9 تا مدرسه که خب خیلی ارزشمند بود، میان 28 تا ماده میذارن. من وقتی اینا رو توش مطالعه میکردم، بعضیشو خدمت دوستان عزیز و شنوندگان محترم میخونم، واقعا مترقیه. یعنی واقعا این قانون 28 ماده اینقدر وقت کم میارن بقیه ماده اضافه نمیشه، اما این 28 ماده ای که در ارتباط با مکتب و مدرسه خیلی قشنگ نوشته شده و مترقیه تو قوانین تعلیم و تربیت ما تکه. یعنی مجلس دوم واقعا زحمت کشیده برای تصویب این قانون. من مثلا ماده اولشو بخونم.
خواهش.
میاد اول میگه قانون اساسی مکتب و مدرسه به نهادهای اطلاق میشود که برای تربیت اخلاقی، علمی، بدنی ابناء نوع تأسیس شدن. این همه رو در نظر میگیره. ماده دوم قانون تصدیق میکنه که پروگرام یا همون برنامه، اون موقع میگفتن پروگرام،
بله،
برنامه مدارس و مکاتب از طرف وزارت معارف معین میگردد و باید در پروگرام حیثیت علمی و صنعتی و نشو و نمای بدنی محفوظ زن. یعنی ما اصلا تو همون قانون معارف اولیه مخالف در حقیقت تنبیه بدنی هستن، در حالی که ما میدونیم حتی در دوره تا اواخر پهلوی دوم ما حتی هنوز تنبیه بدنی داریم.
بعد از انقلاب اسلامی بعضی مدارس پسرونه،
بله داشتیم،
مناطق آره. جنوب شهر،
اما اون موقع میبینیم که تو اون موقع مخالفت شدیده و تو این برنامه میگه آقا ما مخالف هستیم. نکته بعدی اجباری کردن آموزش در دوره ابتداییه. یعنی تو قانون معارف که حالا گفتم 110 سال پیش نوشته میشه، میگه آقا قانون میگه که باید اجباری باشه آموزش در دوره ابتدایی، تعلیمات ابتدایی برای عموم ایرانیان اجباری هست، اجباری و رایگان، و این خیلی مهمه که گفته آموزش ابتدایی از 7 سالگی هم از این که در خانه باشه یا در مدرسه شروع میشه. مدارس به دو تا بخش رسمی دولتی و غیر رسمی دارای بانی مخصوص یا غیر دولتی تفکیک میشه. مدیر مدرسه کمتر از 30 سال نباید داشته باشه. میبینید چقدر دقیق
مده تو مدیر مدرسه. آره. هم شرط
مدیر مدرسه شرط گذاشته. مدیر مدرسه باید تصدیق نامه تحصیلات متوسطه داشته باشه، در مدارس متوسطه دارای تحصیل نامه تحصیلات عالیه باشد. مدیر مدرسه باید معروف به سوء عقیده و اخلاق و عادات بد نبوده و مرتکب جنایتی نشده باشد. یعنی چقدر دقیق اومده تو این قانون اساسی معارف حتی برای مدیر دن. بعد اومده مدارس و مکاتب رو به 4 گروه کلی تقسیم کرده. اینا همه تو ماده 15 هست.
حالا اگر اجازه بدید بخش بعد این 4 مورد رو بشه.
بله تشکر، در خدمت هستم.
متشکرم از شما. این برنامه سری در تاریخ معاصر هست که از رادیو ایران تقدیمتون میشه. مهمان ما آقای دکتر احمد ابو حمزه، عضو هیئت علمی دانشگاه هستند و نظام آموزش و پرورش و نوسازی آموزشی ایران نسبت به قوانین مصوبه مجالس ایران طی 100 سال اخیر بررسی می‌کنیم. در دوره مشروطه هستیم و مجالس دوم. بفرمایید آقای ابو.
ما داشتیم در مورد قانون اساسی معارف در مجلس دوم صحبت می‌کردیم در 110 سال پیش در تاریخ معاصرمون که ببینیم این قوانین چه تأثیراتی در نوسازی آموزشی ایران گذاشتن. مثلا در گفتم ماده 15 میاد مدارس و مکاتب رو به 4 گروه کلی تقسیم میکنه، مکاتب اولیه، مکاتب ثانویه و مدارس اولیه، مدارس ثانویه، و بعد میاد اونها رو میگه که آقا یک قسمت باید آموزشگاه آموزش رایگان باشه، اما یک قسمت هم نباید رایگان باشه. اونجایی که ما در حقیقت مشارکت میکنیم در بخشای غیر دولتی، در امر در حقیقت سرمایه گذاری، در عرصه خدمات آموزشی، در اینجاها